آنچه شنیدید پرده‌گردانی از همایون به دستگاه سگاه.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی با تهیه کنندگی وحید رستگاری و صدا برداری مرضی میر سلیمانی نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
این بار یه فروش فوق ویژه. فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
دوستان شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی دعوت می‌کنیم که هزاره ادب پارسی رو به مدت 15 دقیقه به اتفاق شما عزیزان شنونده باشین.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 350. این برنامه مروری بر کتاب اساس الاقتباس.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 350 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مروری بر کتاب اساس الاقتباس تقدیمتون می‌کنیم.
اساس الاقتباس یکی از آثار مهم خواجه نصیرالدین طوسی است. این اثر را خواجه به زبان فارسی ساده و روان نوشته تا استفاده از آن برای شاگردانش که زبان عربی نمی‌دانستند، به خصوص در ایران، راحت باشد. مفاهیم بررسی شده در این کتاب درباره علم منطق است، البته به زبان رایج در آن زمان، و آن را پس از رساله منطق به شفای بوعلی سینا از آثار مهم در زمینه مورد بحث دانستند. خواجه نصیرالدین را به نام‌های گوناگونی خطاب می‌کردند. محقق طوسی و خواجه طوسی 2 نمونه از لقب‌های اوست. مردی دانشمند بود که در سن 75 سالگی درگذشت. آثار ارزشمندی هم از خود به جای گذاشت. اساس الاقتباس یکی از آثار اوست که شهرتی جهانی دارد. خود او در مقدمه مفصلش بر کتاب علت نامگذاری اثر را اینطور نوشته: و چون این علم به نسبت با دیگر علوم خاصه اقسام حکمت به مثابه قاعده و بنیاد است، این مجموع را بر اساس الاقتباس موسوم کردم.
موسیقی
حاج نصیرالدین انگیزه خود را برای تألیف اساس الاقتباس ارائه اثری فنی، تحقیقی و جامع در علم منطق دانسته. سعی داشته که هم آموخته‌هایش از دیگران را در بر بگیرد و هم آرا و اندیشه‌های شخصی خودش در این علم را شامل شود. او دقیقاً در سال 642 هجری قمری نقطه پایانی را بر اساس الاقتباس گذاشت، اما هیچ کدام از محققان در نیافتند که آغاز نگارش آن از چه سالی بوده. به هر حال اینها مهم نیست، مهم محتوای اثر است که واقعاً آموزشی و خواندنی است. خواجه نصیرالدین در مقدمه اساس الاقتباس مواردی را برشمرده که نشان دهنده امتیازهای بی‌نظیر کتاب اوست. به عقیده محققان هم در این کتاب از آن ایرادات و اعتراضاتی که غالبا مفید هم نیست و به سرگردانی خواننده و مخاطب می انجامد خبری نیست. خواجه نصیرالدین تمامی فنون منطق را با شرح و بستی معلمگونه در کتاب آورده و خواندن آن را برای دانشجویان و علاقمندان راحت کرده است. در مهم بودن کتاب اساس الاقتباس همینقدر بگوییم که آن را دو استاد برجسته ادبیات و عرفان ایران تصحیح و منتشر کردند. اولین بار شادروان استاد مدرس رضوی آن را در سال 1326 شمسی منتشر کرد و چندین بار تجدید چاپ شد. دومین بار نیز استاد سید عبدالله انوار آن را با تصحیح و تعلیقات فراوان در سال 1375 شمسی در دو مجلد به چاپ رساند. ساختار اساس الاقتباس شامل 9 مقاله مفصل است که هر کدام آنها نیز خود به مطالب فرعی فراوانی تقسیم بندی شده‌اند. خواجه نصیرالدین در هر یک از مقالات کتاب درباره مسائلی اینچنین سخن گفته است: احوال انواع قضایا، قیاس، برهان، جدل، مواضع، وصایا، مغالطه، خطابه، اصول و قواعد توابع، شعر و الگوهای رایج در منطق. استاد سید عبدالله انوار در مقدمه تصحیح خود بر اساس الاقتباس معتقد است خواجه نصیرالدین طوسی در کمال تبحر توانسته است این اثر را به زبان فارسی تألیف کند. یعنی میخواسته بگوید که زبان فارسی را توان آن هست که به دقیقترین و باریکترین دقایق ذهنی بپردازد و آن را با کلماتی شیرین ادا کند بدون آنکه در این قالب سر سوزنی بلغزد یا اظهار عجز کند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر حسین معصومی همدانی:
با این حال در معنی این سخن هم این نیست که خواجه نصیر از همه معارف ریاضی زمان خودش آگاه بود. یه جاهای خالی بزرگی در آثار خواجه نصیر دیده میشه که کاش به کلی خالی بود. یکی از اینها علم جبره. همونجوری که میدونید علم جبر یکی از مهمترین دستاوردهای علم در دوران اسلامی است. خب این علم خوارزمی شروع کرد، ولی بعد از اون آدمایی مثل کرجی، سموعل، ابو کامل، چه میدونم خیام، همه اینا اومدن و این بنار خیلی وسعت دادن. به نظر میاد که خواجه نصیر بعد به استناد یک رساله کوچیک جبر که ازش باقی مونده و هیچ چیز دیگه ای هم در این حوزه بهش نسبت داده نشده، تقریبا چیزی اضافه بر ابتدای جبر نمیدونسته. یعنی جبر در نظر خواجه نصیر همون جبر خوارزمی بوده و حل شیشتا معادله. یک حوزه دیگه ای که حتی بلافاصله بعد از خواجه نصیر بهش توجه شده، یعنی به این که خواجه نصیر معرفتش در این باره خیلی کم بوده، علم مناظر یا اپتیکه. خواجه نصیر در اون مجموعه تحریرهاش مناظر اقلیدس وجود داره که جزء همون مجموعه نجوم کوچکی یونانی بوده، اونو تحریر کرده. خب این کتاب اولین کتاب باقی مونده در این زمینه است و ابتدایی ترینش. یک رساله خواجه نصیر درباره انعکاس و بسیار شکست شعاها نوشته که متاسفانه یک ادعای بسیار غلط در اونجا کرده و این ادعای بسیار غلط ره چند دهه بعد از خواجه نصیر کمال الدین فارسی بهش توجه کرده و میگه وقتی من در آثار یکی از بزرگان خوندم که وقتی نور وارد یه محیطی میشه زاویه تابش و زاویه شکست مساوی است و این ادعایی است که در رساله خواجه نصیر هست، خیلی تعجب کردم. به استادم قطب‌الدین شیرازی گفتم، اون به من گفت که من کتابی از ابن هیثم در جوانی دیدم و به هر حال اینا داستان منجر میشه به اینکه کمال الدین فارسی شرحی بر کتاب ابن هیثم بنویسه.
هزاره ادب پارسی.
به گفته محققان کتاب اساس الاقتباس را نمیتوان بدون آنکه مقدماتی از منطق در ذهنمان باشد فرا گرفت. بنابراین قبل از خواندن آن باید مقدماتی را دانست و سپس به این اثر رجوع کرد. البته در مقدمات ابتدایی کتاب خود خواجه نصیر طوسی مقدماتی را شرح داده، اما به هر حال دانستن زمینه‌ها و ریشه‌های علم منطق ضروری است. یکی از بخش‌های مهم کتاب اساس الاقتباس مقاله مفصل درباره شعر است. خواجه نصیرالدین در مقاله نهم اساس الاقتباس و همچنین در کتابی با عنوان معیار الاشعار به موضوع شعر پرداخته. نشان داده که در عرصه ادبیات نیز یک صاحب نظر مطلع و آگاه است. از نظر او هدف از سرودن شعر زندگی دادن به تخیل است به منظور ایجاد شور و شوق برای متولد کردن احساس. به مفهوم دیگر هدف از سرودن شعر ایجاد نوعی لذت و رساندن کلام از مرتبه نازل به مرتبه عالی است. خود خواجه نصیرالدین علاوه بر تبحر در ارائه فنون شعری اشعار اندکی هم سروده که البته اغلب آنها از دست رفته است. همان مقدار اندک نشان می‌دهد که او در سرودن شعر هم از توانایی و مهارت بالایی برخوردار بود. سطری از اساس الاقتباس را مرور میکنه. مشورت قولی باشد بر حرکتی ارادی که غایتش اکتساب خیری یا اجتناب از شری بود و چون این بود از آن چاره نبود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 350 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر کتاب اساس الاقتباس. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه تون رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم و حالا سعدی نامه رو به مدت 15 دقیقه دوستان عزیز من آماده پخش کردند که میشنویم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه‌ای است بی پایان
شیرین سخن‌های مثنوی بوستان
و شکرستانی است
حکایت‌های طرب‌انگیز نثرهای سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی‌نامه واقعی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به دلکشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنرپرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و از خرمن دانش پیر بسیار دان سعدی بزرگ خوشه میچینیم و دل به پندهای حکیمانه او می سپاریم. در سلسله برنامه‌های سعدی نامه برانیم تا با اندیشه‌های تابناک استاد سخن سعدی بزرگ، حکیم و شاعر گرانمایه کشور عزیزمون ایران، بیشتر آشنا بشیم و پندها و اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم و گلستان و بوستان پرگل او رو پیش روی به نظاره بنشینیم و به تفرج در باغهای خرم سعدی بزرگ قدمی بزنیم.
سعدی نامه و فصل بوستان خانه‌هایش به تماشای طلوع باغستان معنا نشستن است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدی نامه و فصل بوستان خانی خواهش رفتن است در مسیر باغ پرگل که مشام جان را تازه.
با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و از خرمن دانش پیر بسیار دان و کارآزموده سعدی بزرگ خوشه می‌چینیم و دل به پندهای حکیمانه او می‌سپاریم. پس با غزلی از سعدی وقت خود را خوش می‌کنیم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای فراوان.
سعدی در گلستان حکایت پادشاهی رو بیان میکنه که با غلامش برای سفر به کشتی نشستن. غلام که تجربه سفر با کشتی رو نداشت، بنای گریه و زاری گذاشت. حکیمی گفت من چاره کار او میدانم. دستور داد او را گرفتند و به دریا افکندند و دنباله حکایت. اما از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. بشنوید نثر شیوای سعدی رو در بیان این حکایت.